اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک به منک و فضلک. قبل از این که به ادامه بحث جلسات گذشته بپردازم، یه مقدمه کوتاهی رو که مناسب این بحث از خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که درباره عقل و عقل‌گرایی و جایگاه عقل در معارف اسلامی داریم صحبت میکنیم، نقش عقل و اهمیت عقل رو از نگاه آیات و روایات بررسی میکنیم برای اون مباحثی رو که از فروعات این بحث هست و از نتایج. یکی از نکاتی رو که باید در مقدمه خدمتتون عرض کنم اینه که همچنان که امور جوارحی انسان، کارهایی که مربوط به جوارح انسان هست، مانند نماز یا روزه یا فعالیت‌های دیگر، جهاد در راه خدا و مانند اونها، قابلیت کم و زیاد شدن دارد. یعنی میکی میتواند نمازهای واجب رو فقط بخونه، جمعی دیگر بیشتر نوافل رو هم میخونن، برخی تعقیبات مشترک رو میخونن، برخی تعقیبات خاص رو هم میخونن، برخی موارد هم همینطور، برخی مثلا واجباتشون انجام میدن، برخی بیشتر از آن، برخی که مکروهات رو هم ترک میکنن علاوه بر محرمات. یعنی کارهایی که مربوط به جوارح ماست قابلیت کم و زیاد شدن هست. افعال مربوط به جوارح نیز همین گونه است. آنچه را که انسان با دلش با قلبش انجام میدهد، چه خوب چه بد، قابلیت افزایش رو دارد، چنان که قابلیت کاهش رو هم دارد. مثلا صدق در نیت قابلیت کم و زیاد شدن رو دارد، همچنین محبت قابلیت کم و زیاد شدن رو دارد، نیت های خالص همچنین مجموعه کارهایی رو که اراده ها تصمیم ها اینا قابلیت افزایش و کاهش رو دارد. تا اینجا رو هیچ کس درباره اون اختلافی ندارد و تقریبا همگان متوجهن، گویی مخصوصا مؤمنین و بندگان خدا در این جهت کاملا اعتقاد دارن و باورمندن و ایمان دارن به این که ما باید نیتمون رو ارتقا بدیم، افزایش بدیم، قوت بدیم، همچنین تصمیم هامون رو، اراده هامون رو، محبت هامون رو نسبت به محبوب های حقیقی، نفرتمون رو از اعدا حقیقی باید کسر پیدا کنه یا افزایش و شدت پیدا کنه. تا اینجا رو مورد اختلاف گویی نیست، همه قبول دارن. اما وقتی به پایه اینها و اصل و اساس اینها و ریشه اینها که میپردازیم، که با توجه مباحثی رو که تا اینجا داشتیم و همچنین بخشای دیگری رو که احتمالاً امشب دیگه روایات رو تموم کنم خدمتتون، میپردازیم که عقل است، ریشه تمام اعمال ظاهری یا جوارحمون عقل است. چون عقل است که باید به اشتیاق بیانجامد، اگر عقل نباشد شوق پدید نمی آید، به خاطر اینکه اگر عقل نباشد تصور نیست، تصدیق نیست، کارهای خوب و پسندیده را آدم نمیتونه دقیق تصور کنه تا به اونها مشتاق بشه، چنان که کارهای ناشایست را و اون چرا که برای دنیا و آخرت انسان ضرر دارد و زیان دارد این نمیتونه تصور کند آنگونه که شایسته است، تا نفرتش نسبت به اونها افزایش پیدا کند. در این بخش یعنی اگر عقل نباشد شوق نیست، رغبت نیست، محبت نیست، چون که کینه هم نخواهد بود. و همچنین اعمال جواره، اگر کسی میره 5 ساعت کار میکنه، یکی دیگه 8 ساعت، 10 ساعت، برخی بیشتر برخی کمتر، بنابراین که شرایط برای همه فراهم باشد، در شرایط مساوی باشند، شدت فعالیت های بدنی و جوارحی مربوط به قوت عقل است. یعنی تصورات و تصدیق هایی رو که ارائه کرده است. کسی که مثلا انجام کارها رو، شغلش رو میبینه که برای دنیاش ضرورت دارد، بیشتر کار میکنه، اما یک کسی بر اون اهمیت قائل نشد، میگه این باشد نباشد تفاوتی ندارد، کمتر کار میکنه. کسی که فعالیت های بدنیش رو عامل اساسی برای رشد و ارتقاش در آخرت میدونه، طبعا فعالیتش بیشتر خواهد بود. و اگر کسی بدونه که یا اعتقاد داشته باشه و در مرتبه علم و تعقل بفهمه که اینا به درد آخرت هم نمیخوره، خب قطعا اشتیاق و انجام اونها نخواهد داشت، رغبت اونها نخواهد داشت، کمتر انجام میده. پس ریشه مجموعه افعال و رفتارهای ظاهری و باطنی انسان‌ها عقل است، تعقل است، اندیشورزی است، دور رو نگاه کردن، حقایق رو دیدن، ریشه های سعادت رو مشاهده کردن. سعادت هم ممکنه دنیایی باشه، ممکنه که اخروی باشه، چنان که در جای خودش گفته شده است که از گذشته دور هم در روایات وجود داره، هم از گذشته دور عالمان و حکما گفتن که اون چرا که انسان در دنیا داره اینا هم بخشی از سعادت رو تشکیل میده. کسی که مثلا خونش بزرگ باشه، کسی که دوستان خوبی داشته باشه، دوستان مورد اعتماد داشته باشه، شهرت اجتماعی داشته باشه تا بتونه از طریق این شهرت اجتماعی بسیاری از گره‌ها را از خودش، از بستگانش، از دوستانش، از بقیه مؤمنین، مسلمین، ضعفا باز کنه، اینا جز موارد و مراتب سعادت دنیوی است. خب آخرت هم همینطور. برای از اینه که همین حرف در این بود که ریشه تمام فعلها، انفعالات در ظاهر و در باطن عقل است. تا اینجا رو تقریبا میتوان گفت که نمیشه به صراحت کسی مخالفش باشه. کسی نمیتونه بگه نه، ما عقل رو بگذاریم کنار، میتونیم خدا رو بشناسیم، عقل رو بگذاریم کنار، میتونیم آخرت رو برای خودمون تأمین کنیم. چنون که در قسمت های قبلی خدمتتون عرض کردم، نماز عاقل است که انسان رو حرکت میده، سیر میده، جهاد عاقل هست، تفکر عاقل هست، نیت عاقل هست، یعنی عقل که باشه اینا ارزش پیدا میکنن، و اگر عقل نباشد یا عقل ضعیف باشد آثارش هم کمتر خواهد بود. همه سخن در اینه که این اعمال بیرونی و درونی ما کم و زیاد شدنی هست. عقل ما چیه؟ آیا عقلم قابلیت کم و زیاد شدن هست یا نیست؟ اغلب انسان‌ها و اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها خیالشون اینه که عقلشون دیگه جزء ذاتیاتشونه. برخی از هم اول زرنگن، زیرکن، باهوشن، عاقلن، اندیشمندن، در همه کارها میاندیشن. برخی دیگر هم از هم اول سطحی نگرن و عوامانه فکر میکنن و از هم اول گویی که اصلا اهل فکر نیستن. آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن. بله، آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن. انسان ها در همه جنبه ها، در رفتارهای ظاهریشون هم با هم دیگه تفاوت داره، در اخلاقشون هم با هم دیگه تفاوت دارن. برخی بچه ها از همون کودکی حریصن، برخی نه، در بزرگسالی حریص میشن، برخی از همون کودکی اهل بذل و بخشش هستن، برخی در بزرگسالی. یعنی تفاوت انسان‌ها در هوشمندی و در تعقل و اندیشورزی در اوان زندگی و در کودکی، این نشان این نیست که عقل انسان نمیتواند افزایش یابد، یا نشان این نیست که افزایش عقل و تعقل و ژرفکاوی در عقل، اضافه کردن در حوزه عقل جز تکالیف دینی نیست. ما خیال میکنیم که، یعنی عموما خیالات بر این است و توهمات بر این است که تکالیف ما اینه که همین چیزهایی که در ظاهرمون است، نماز رو بخونیم، کارمون انجام بدیم، فعالیت اجتماعی اقتصادیمون رو انجام بدیم، این تکلیف ماست. خب حالا اگر برای یه جمعی هم ممکن اینجوری باشه که باطنشون رو اصلاح کنن، تهذیب کنن اخلاقشون رو، تهذیب کنن نفسشون رو، تطهیر کنن روحشون رو، اینم یه بخش دیگر. اما دیگه یکی از تکالیف دیگر هم میشود این باشد که سعی کنیم بر عقلمون بیافزاییم، بر اندیشمندیمون بیافزاییم. اینو دیگه ظاهرن کسی یا اغلب و اکثریت مردم چنین تصوری ندارن و عالمان دینی هم بهشون نمیگن. و تعابیر و دقائق و لطائفی رو که در قرآن و سنت هم هست اینو براشون نمیگن. میگن همینقدر که خدا رو که شناختی میگه بقیه خیالتون راحت باشه، فقط دستتون به دامن خدا و دست پیامبر برسه دیگه کار حله. در حالی که اینگونه نیست. بندگان خدا، اون کسانی که خدا رو میشناسن، از جهت عاقبت و از جهت غایت و سعادتشون با هم دیگر تفاوت دارند، به خاطر اینه که استعدادها، قابلیتها و افعالشون، هم افعال ظاهری و باطنیشون، هم میزان عقلشون با هم دیگر تفاوت دارن. چنان که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام با هم دیگر تفاوت داشتن. کجا میتوان کمیل رو با کی میتونیم مقایسه کنیم؟ این گونه نیست که کمیل نمازاش بیشتر بوده، روزه ها بیشتر میگرفته. نه، نمازش مثل بقیه خلق بوده، روزش هم مثل بقیه خلق بوده. بلکه هیچ جا نقل نشده است که مثلا دیدیم همه نشسته بودن، کمیل مشغول مثلا نوافل بود. نوافل رو همه میخوندن، واجباتشون رو بقیه انجام میدادن، ولی نگاه کنید روایاتی رو که و تعابیری از روایات و لطائفی رو که امیرالمومنین علیه السلام برای کمیل بیان کرده است، ویژه 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 است، به گونه ای که نه فقط از این روایات برای دیگران گفته نشده است، بلکه نزدیک 1400 سال از اون تاریخ گذشته ما هنوز توانایی فهم اون روایات رو نداریم. به عنوان نمونه ملازم فرمود روایت حقیقت را یا حدیث حقیقت را که کمیل میگه از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم که حقیقت چیست، ملازم فرمایید دیگه الحمدلله ابزار و وسائل و این نرم افزارها و اینترنت هم که دیگه همین که بزنید مل حقیقت به راحتی روایت رو با همه توضیحات و ترجمه ها و تفسیرهایی رو که متنوع کردم براتون خواهد آورد. ببینید قابل فهمه، نه برای حالا امثال بنده، برای دیگران هم که تعمق دارن در این مسائل، عمر بیشتری، زمان بیشتری اختصاص دارن و کارشون اندیشیدن هست، کارشون تطهیر عقل هست، برای اونها هم همین گونه است که چیزی که برای کمیل گفته شده است الان فراتر از عقل ماست. خب قطعا و یقینا عقل و کمیل با دیگران تفاوت دارد. مگر میتوان سلمان رضوان الله تعالی علیه رو بقیه مقایسه کرد؟ عقلش رو میگم ها، نه اینکه حالا در عباداتش یا اینکه مثلا او وجوهاتش بیشتر بود این یکی کمتر بوده، اون یکی بیشتر در طول سال روزه میگرفت اون کمتر، نه اتفاقا روزه و نماز و جهادی رو که ابوذر دارد اصلا سلمان ندارد، به خاطر اینکه سلمان در اواخر عمرش هست که از صحابه پیامبر و همچنین امیرالمومنین صلوات الله علیهم اجمعین هست، بنابراین توانایی این کارها رو نداره یا تواناییش اندک نسبت به ابوذر که جوان است. اما در این حال اعتقاداتی که سلمان دارد، یعنی آنچرا که از طریق عقل و فهم ظاهریش می فهمد، آنچرا که از طریق قوای ادراکی وجودی نفس و روحش ادراک می کند، اصلا قابل قیاس با ابوذر نیست. با اینکه ابوذر از یاران صادق و بیبدیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، اما در این حال نمیتوان آن دو رو با هم مقایسه کرد. یک جهتش و مهمترین جهتش هم در همین تعقل هست. بر از این است که در این مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم که همچنان که اعمال ظاهری و باطنی رو میتونیم اصلاحشون کنیم، میتونیم افزایش بدیم، عقلمون هم همین ویژگی داره. اینجوری نیست که این یکی یا دیگه در اول خلقتمون خدای متعال در بعد ششتان به ما داده و دیگه قابل افزایش نیست. اونچه که در آغاز هست باید روش کنه، ارتقا پیدا کنه. خب البته راهاش هم اومده، در برخی از روایات اومده که بسیار اندیشیدن، بسیار تفکر کردن این سبب ازدیاد عقل می شود، عواقب امور رو ملاحظه کردن سبب ازدیاد عقل می شود، و همینطور برخی از امور دیگر که البته در حوزه تطهیر عقل هرچه زمینه های طهارت بیشتر داشته باشد بیشتر میتواند فعال باشد. یعنی کسی که بدنش طاهر است، مالش طاهر هست، غذایش طاهر هست و همچنین مسئولیت های اجتماعیش طاهر هست، آلوده به غیر و آلوده به شرک که معمولا زمینه های گناه آلودگی به شرک هست، آلودگی هرچه آدم آلودگی به شرک کمتر داشته باشه عقل قوی تر خواهد داشت. بنابراین عکسش هم مد نظر قرار بدید که اگر کسی در همه کارهاش یا در اکثر کارهاش به فکر و اندیشه توجه نمی کنه، وقتی میخواد یه کاری انجام بده میگه اول اجازه بده من یک استخاره کنم، یا اگر خودش اهل استخاره نیست میگه زنگ بزنیم فلانی استخارهای خیلی درجه یک دارد. این نشون دهنده اینه که از عقل فاصله دارن، نشان دهنده این است که به قوت عقل نرسید، نشان دهنده اصلا جایگاه عقل رو در حوزه رشد و کمال و ارتقاء وجودی خودش درک نمی کند. ببینید چقدر روایات درباره تعقل تا همینجا، الان چند شبه که من دارم روایات رو میخونم، این بعد از این که همه اینا رو که من بخونم تازه عشری از اعشارش نیست، یک صدوم روایات رو من نتونستم بخونم، در حالی که در مورد استخاره 4-5 تا روایت مرسل داریم، نه مسند، اصلا سند نداره. تازه اگر مسند که بود تازه سند رو میخوایم نگاه کنیم ببینیم که سند صحیح هست، موثق هست یا موثق نیست. بعد از این که سندش که درست بود و صحیح بود و موثق که بود، تازه میخوایم ببینیم که آیا این روایات درباره استخاره روایات عصری و زمانی و گزاره ها و قضایای خارجی است یا قضایای حقیقی است.
یعنی به همه آدم ها سفارش کردن تا روز قیامت را هر جایی که مشکل داریم به جای اینکه فکر کنیم با جای اینکه با 4 نفر آدم آگاه عالم مشاور دقیق مورد اعتماد و خوشفهم مراجعه کنید استخاره کنید. اصلا هم چیزی نیست. عرض کردم خدمتتون که اصلا روایاتی که در این زمینه هست روایات بی سند است مطلقا، نه این که حالا از این 4-5 تا حداقل 2 تا سند داره 4 تا سند نداره، نه هیچ کدام این سند نداره، مرسله. عرض کردم خدمتتون بر فرض این که مسندم که بود تازه الان نوبت به رجال سند میرسه، بر فرض این که این روایات سندم داشته باشه بخوام ببینیم که اینا نسبتشون با عقل چیه، اینا میتونه جای عقل رو بگیره. یه قاعده کلی رو خدمتتون عرض کنم که روایات مخصوصا روایات واحد، روایات غیر متواتر به هیچ وجه نمیتواند جای عقل رو بگیرد، نمیتواند عامل تقیید و مقید شدن و تخصیص عقل بشود. ولو روایت مسند باشد، صحیح باشد، دلالت ظاهر هم داشته باشد، این گونه نیست که خب حالا ما به عقل خودمون عمل کنیم یا به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب قطعا همه میگن به روایت پیامبر عمل کردن بهتره، کیه که چنین چیزی رو نگه؟ منتها این که این روایت آیا نص است یا ظاهر است کار عالمانه است. این که ما کتاب رو باز کردیم یه روایت خوندیم این کفایت نمی کنه برای فهمیدن تکلیف و فهمیدن وظیفمون. این روایت رو میخواییم بخونیم علاوه بر جنبه های سندی مهمتر جنبه های دلالی است. یعنی این که آیا این دلالت است نص روشن بدیهی آشکار احتمالهای مختلف رو نمیپذیره یا احتمالهای مختلف رو میپذیره و در نتیجه ظاهره. خب اگر فهمیدیم که این ظاهره، چجوری میفهمیم ظاهره؟ نگاه میکنم بنده به کتاب شما میبینم شما یه جور دیگه معنا کردین، من نفر سوم نگاه میکنم او یه جور دیگه معنا کرده. وقتی معنا جور و جور که شد یعنی این ظاهر است نص نیست. وقتی معنا جور و جور که شد دیگه نمیتونیم بگیم که اینا بی خود معنا کردن این گونه، اینا نادرست شدن، اینا از دین در رفتن بیرون، اینا به کفر نزدیک شدن، اینا عقلشون نمیرسد. فهم روایات معیار دارد، معیار هم باید مشترک باشد. معیارهای مشترک فهمهای شخصی نیست، عقل عمومی، عقل کلی، عقل برهانی، عقل استدلالی است. این معیار عمومی و مشترک است. به هر حال گمان نکنیم که عقل رو نمیتوان اضافه کرد یا همون عقلی رو که داریم کفایت میکنه. چون آدمای خیلی خوبی هستیم به روایات مراجعه میکنیم، چون خیلی خوب هستیم روایت باشه ولو سند نداشته باشه از بس خوبیم، نه این نشان جهالته. کسی که فرق میان روایت مسند و مرسل رو نمیشناسه، فرق میان نص و ظاهر رو نمیشناسه، فرق میان گزاره اصلی و نسبی با گزاره های حقیقی رو نمیشناسه، این طبعا توانایی تصمیم گیری نداره. باید به مجتهد مراجعه کرد، یعنی مجتهد در فهم حدیث. بسته به اینه که اگر احادیث احادیث فقهی است باید به مجتهد فقیه مراجعه کرد، اگر در مسائل سیاسی است باید در به مجتهد اهل سیاست باید مراجعه کرد، اگر در حوزه اقتصاد است باید به مجتهد اقتصادی مراجعه کرد، اگر در حوزه اخلاق باید مجتهد در حوزه اخلاق مراجعه کرد، و اگر مربوط به عقاید است باید به مجتهد در حوزه عقاید مراجعه کرد. نه اینکه ما یه نفر داریم یه ملای خوب پیدا کردیم اینا برای همه کارها بهش مراجعه میکنیم، سرمون درد میکنه به این مراجعه میکنیم، استخاره میخوایم بگیریم به این مراجعه میکنیم، دعا میخوایم بنویسیم به این مراجعه میکنیم، مسئله فقهی میپرسیم از این مثال، اصلا هر چی رو که در عالم باشه آخرش اینه که در اقتصادیات نظر رو سوال میکنیم، در سیاسیات چیزی باقی نمیمونه. ما اگر فیزیک و شیمی میخوندیم فیزیک شیمی هم هر جا گیر میکردیم به مراجعه میکردیم، در حالی که این گونه نیست. باید به کارشناس، به مجتهد، به صاحب نظر، به نظریه پرداز باید مراجعه کرد در هر حوزه. این نظریه پرداز اون حوزه، اگه کسی میخواد در حوزه اخلاق ازش چیزی بپرسیم یا باید مسلط بر حکمت عملی باشد یا باید مسلط و صاحب نظر در تعلیم و تربیت دینی باشد. حالا کی این گونه هست؟ هر که عقلش بیشتر، چون تمام گزاره های دینی، حالا اینو در قسمت های بعدی قرار خدمتتون عرض کنم که انشالله شب های آینده خواهد شد، تمام گزاره های دینی بدون استثنا معقول است، تمام خرد پذیر است. در جای خودش، سلام علیکم و رحمت الله، در جای خودش خدمتتون خواهم گفت که حالا ممکنه به ذهن شریفتون برسه خب عبادت ها چی، تعبدیات چی، گزاره های مربوط به عبادات خاص چی، اونم اونجا خدمتتون خواهم گفت که اونم استثنا نیست. منتها چون ما در همه حوزه زندگیمون به مال پدریمون قانع نیستیم، به خانه پدریمون قانع نیستیم، به ماشین پدریمون قانع نیستیم، به تعلیم و تربیت پدریمون همه جور رشد میکنیم، اما به عقل پدریمون قانع هستیم. همون جور که در آغاز کودکی مونده عقلمون دست نخورده است، بعد انتظار داریم که تعبدیات رو بفهمیم، امکان پذیر نیست. کسی که در همه حوزه های وجودیش تلاش کرده، اجتهاد کرده، فعالیت کرده، شب و روز مطالعه کرده، شب و روز عبادت انجام داده، فقط در حوزه عقلش نه فقط شب و روز فکر نکرده، بلکه اصلا به فکر اختصاص نداده مگر در امور فرعی و جزئی و حاشیه زندگی. طبعا از چنین فردی نبود انتظار داشته باشیم که ملاک عبادیات رو بشناسد، تعبدیات رو بشناسد، و از چنین فردی و افرادی نبود انتظار داشته باشیم که گزاره های عبادی دینی را بتواند خردپذیر سازد، حتما نبود انتظار داشته باشیم، چون عقلمون در کودکی باقی مونده. چرا در کودکی باقی مونده؟ به خاطر اینکه تغذیه نشده. همچنان که بدنمون اگر تغذیه نشده بود در همون کودکی ضعیف و نحیف و اصلا دوام پیدا نمی کردیم. همچنان که اگر درونمون، نفسمون، روحمون اگر تغذیه نشده بود در همون کودکی باقی می موند. عقلمون هم همین گونه است. اگر عقلمون هم تغذیه نشود در کودکی خودش باقی مونه. وقتی در کودکی خودش باقی موند دیگه نباید انتظار داشته باشیم قرآن را، معانی حقیقی قرآن را بفهمد. همانی میفهمد که اون کسانی که اطلاعات عمیق و دقیق ندارن میفهمند. بالاخره باید فهم عالم، فهم عاقل، فهم اهل تمرین در حوزه فهم باید متفاوت با کسانی باشد که چنین تمرین هایی نداشتن، چنین دقت هایی نداشتن و چنین زحماتی رو تقبل نکردن و تحمل نکردن. باید تفاوت داشته باشه. مگر رانندگی بنده مثل رانندگی شماست؟ مگر کارهای دقیق و پیچیده که شما انجام میدید بنده میتونم انجام بدم؟ در حوزه عقلم همین گونه است. نباید انتظار داشته باشیم که این آدم آدم خیلی خوبی است، اول وقت نمازش رو خونده، بلافاصله اگر در نماز ظهر قبلش، اگر نماز مغرب است بعدش، نوافلش رو هم خونده، همیشه هم داره ذکر میگه. بنابراین در معقولاتم به او مراجعه کنیم. اگر مراجعه کردیم با آدم خوب مراجعه کردیم. نه، باید این خوب خوب عاقل باشد، از حیثیت عقلش باید خوب باشد تا ما بتوانیم معارف دین را، مخصوصا امور مربوط به عقاید، اندیشه ها و کلمات طیبی که متعلق ایمان است بهش مراجعه کنیم. به هر حال مقدمه طولانی شد، ولی در این حال اینه میخوام خدمتتون عرض کنم که عقل ما هم احتیاج به تغذیه دارد، احتیاج به رشد دارد. این تجربه، تمرین، تغذیه و مانند اون را هم جلسه رو گذاشتم اشاره کردم خدمتون، اینجا هم تکرار میکنم که عبارت است از اندیشه پیوسته، بسیار تفکر کردن، نه اینکه هم چون سخت‌ترین کار هم فکر کردن است. همچی تا شروع میکنیم فکر کردن، میگیم خب حالا این خیلی به خودمون باید فشار بیاریم، بگو این یکی ها واگذار میکنیم به دیگران، هم به هم دیگه پاس میدن دیگه، هم واگذار میکنیم به دیگران، آخر میگم خدایا ما از عقل خیلی چیزی سر در نمیاریم. اینا رو بگو، این عبارات رو بگو تا ما به راحتی بفهمیم. توجه نداریم که این عبارات رو، آیات قرآن رو، روایات رو بدون عقل نمیتوان فهمید. هرچه روایات رو بعد خواهم خون خدمتون، هرچه که عقل آدمی کاملتر باشد فهمش از آیات و روایات هم کاملتر خواهد بود. تغذیه عقل عبارت است از تفکر، بسیار اندیشیدن. خب البته که چارچوب داشته باشه خیلی بهتره، بسیار کاملتر خواهد بود، یعنی به علوم عقلی توجه داشتن، منطق داشتن، منطق رو فهمیدن. این منطق مقدمه فکرت، چارچوب ها و اسلوب فکره. نمیتونیم ما فیزیک بخونیم، شیمی بخونیم، چارچوب هاشو نادیده بگیریم. نمیتونیم جامعه شناسی، روان شناسی بخونیم، چارچوب هاشو نادیده بگیریم. فقه بخونیم بدون چارچوب هاش. تعقل هم چارچوب دارد. خب اما روایات رو بخونم خدمتتون. یکی از روایتی که براتون میخونم اینه که در مورد چیستی عقل از امام صادق علیه السلام آمده است. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که عقل چیست؟ حالا به نظر شما عقل چیه؟ عقل چیزی است که به خاطر دقت، تأمل و ارتباط داشتن به معالی امور، پایان امور، آینده دور سبب می شود که انسان به بندگی خدا می رسد. اگر ما دوراندیش باشیم، یه وقتی ما دوراندیشیم از همین حالا فکر سال آیندهمونم می کنیم، گاهی نه سال، ده سال آینده رم، یکی دوراندیشتر صد سال آینده رو، و اگر کسی خیلی دوراندیش باشه هزار سال آینده رم باید فکر کنه، عالم برزخش هم باید فکر کنه، برای عالم قیامت هم باید فکر کنه. اما اگر کسی فقط همینجا رو همین برای امروز حل بشه تا فردا ببینیم چی میشه، یعنی نوک دماغش رو نگاه میکنه، این پیداست که اهل تعقل نیست. تعقل یعنی اندیش ورزی، دور اندیشی، معالی امور، پایان امور، انتهای امور رو مشاهده کردن. وقت روایت اینجوری میشه، اگر معنای تعقل رو اینجوری دانستیم، امام صادق علیه السلام فرمود که قال ما عبده به الرحمن. بسیاری گمانشون هست که این ما عبده به الرحمن عقل عملی است، نه عقل نظری. یعنی عقل اینه که آدم نماز بخونه، عقل اینه که اخلاق داشته باشه، نهایتش دیگه یا اخلاق است یا عمل، یکی از این دوتا، یا صفات و فضائل نفسانی است یا رفتارهای عملی و مربوط به جواره. در حالی که اون چیزی که سبب عبادت انسان و عبودیت انسان نسبت به خدای متعال می شود عقل نظری است. چرا؟ به خاطر اینکه عبادت، عبادت یعنی تسلیم شدن در مقابل دیگری. کی ما تسلیمیم؟ وقتی دو تا ویژگی رو تعقل کرده باشیم. اول بدونیم که ما از خودمون هیچی نداریم، همه وجودمون فقیر است، نیازمند است، در هیچی، حتی اگر بخوایم دستمونم تکان بدیم خودمون نمیتونیم تکان بدیم، تکان دادن دستمون هم، تلفظ کردن یک واژه‌ای هم، این به حول الله و قوته هست، مستند به امر دیگری است، از ما بر نمیاد حتی پلکمون رو به هم بزنیم. این قدم اولی برای عبادت. بنابراین اگر کسی گفت نه ما الحمدلله اوتی تو علا علم اندی، البته اینا رو که من دارم، راه رفتن که دیگه کار خودم هست، که دعوا کردن که کار خودم هست، که بنابراین عبادت کردن کار خودم هست، زیارت هم همینطور. در نتیجه اگر این کار رو کار خودمون داشتیم، دنبالش انتظاره، دنبالش توقعه، میگیم خدایا ما چی هیزم طریب تو فروخته بودیم، ما نماز نخوندیم، حالا که نماز خوندیم این اجر و پاداش ما شد، ما روزه نگرفتیم، ما زیارت نرفتیم، ما وجوهات نپرداختیم، ما این همه عبادات برای تو انجام دادیم، حقش اینجوری بود؟ چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر اینکه عبادات رو عبادات خودمون میدونیم، خودمون رو فقیر نمیدونیم، خودمون نیازمند نمیدونیم. اگر هم فقیر میدونیم، در اولیات فقیر نمیدونیم، میگیم خب الحمدلله تن سالم که داریم، خب خدا رو شکر، اینو که دیگه داریم، ذهنم که داریم، عقلم که داریم، اینم که سر جا، دوستان خوب و جامعه خوب و خانواده خوب، اینا هم که داریم، خدایا بقیه شو تو بده، اینا شو که من دارم. اولین مقدمه و قدم اول عبادت این است که انسان وجود خود را سر تا سر این فقر بداند، پر از ناتوانی بداند، پر از نادانی بداند، پر از هیچی و پوچی و هلاکت بداند، به گونه ای که اگر به اندازه سر سوزنی نعمتی داشت، مال خودش نیست، او داده است. همچنان که ما به حول الله و قوتهی اقوم اقعد، بقیه موارد هم همین گونه است، به حول الله و قوت سر کار میریم، به حول الله و قوت بسم الله میگیم، به حول الله و قوت، به حول الله و قوت میگیم، نه اینکه ما یه چیزایی داریم. این شرط اول هست. قدم دوم، رکن دوم عبادت و عبودیت که انسان باید داشته باشه تا به عبودیت دست پیدا کنه، اینه که معبودش رو بی نیاز مطلق، بی نیاز محض بداند، به گونه ای که اگر همه عالم عبادت کنند یک ذره بر او تأثیر ندارد، نه اینکه ذره رو زیان بهش نمیرسه، یک ذره بر سرورش افزوده نمیشود، یک ذره بر اقتباطش افزوده نمیشود، بر بهجتش. اینجوری نیست که ما وقتی نماز خوندیم، مخصوصا همه با هم نماز میکنیم، همه با هم عبادت میکنیم، خدا میگه ماشاءالله دستم درد نکنه، چه چیزا درست کردم، چه آدمای خوبی، چه بندگان خوبی. یه ذره خدا لبخندی بر لبش بنشیند یا بر سرورش افزوده بشود، به گونه ای که اگر ما عبادت نکرده بودیم این اقتباط یا این بهجت و سرور، به تعبیر عرفی این لذت برای خدا حاصل نشده باشد، امکان ندارد. محال است که ما که عین فقریم و عین نیازمندی هستیم بر خدای متعال تأثیر بگذاریم. عکسش هم همین گونه است. اگر همه عالم همه با هم به اتفاق گناه کنند، یک ذره ابروهای خدا تو هم نمیره، یک ذره خدا عصبانی نمیشود، یک ذره خشمگین نمیشود. غضب این معنای عرفی نیست که میگیم که این کار رو انجام دادیم خدای متعال غضب کرد، فلما آسفونا انتقمنا، چون ما رو اذیت کردن، سر به سر ما گذاشتن، حرف ما رو گوش نکردن، ما هم انتقام گرفتیم. اینا تعابیر عرفی است که احتیاج به دقت داره، احتیاج به تفقه داره، احتیاج به فقاهت در علوم عقلی دارد تا بتواند اینو تفسیر کنه. و الا اینجوری نیست که ما همچی که گفتیم الحمدلله خدای متعال خوشحال میشه، علیعاذ بالله یه حرف دیگری گفتیم خدا عصبانی بشه. این خب میشود مثل خودمون. اگر مثل خودمون شد دیگه قیوم نیست، متقوم به غیر هست. یعنی دیگران باید او رو نگه دارن که از خوشحالی نیفته یا از عصبانیت نیفته. این دوتا رکن، نیازمندی عابد و بی‌نیازی محض معبود، این عقلی است. اینو باید با عقل فهمید، با دقت ها و تأملات عقلی باید فهمید. البته در یه بخش دیگری در جلسات گذشته عرض کردم که نه فقط با همین عقل جزئی، آینده هم بعد از این که انشالله با همین عقل جزئی را افتادیم، مشتاق شدیم به این که این دنیا کوتاه هست، هوای آخرت هم داشته باشیم. نه اینکه دنیا را رها کنیم، رها کردن دنیا یعنی رها کردن آخرت. کسی که دنیا رو رها میکنه به خیالش باید آخرت رو به دست بیاره، اصلا به آخرت نمیرسه. چنان که کسی آخرت رو رها میکنه به خیالش باید به دنیا برسه، به دنیا هم نمیرسه. این دوتا با هم اند. مگر میشه که بگیم که این دوران جنینی رو ولش کنید، اهمیت بهش ندین، دنبالش این 50-60 سال در نظر بگیرین، تمام اتفاقاتی و تمام استعدادها و قابلیت‌هایی که ما می‌خوایم در دنیا این 50-60 سال به دست بیاریم مال اون دوران اونجا شکل می‌گیره. چنان که تمام اون چی که در عالم برزخ می‌خواد ما برسه در دنیا شکل می‌گیره، چه خوب باشد چه بد باشد، چه عذاب باشد چه ثواب باشد. چنان که تمام اون چی رو که در قیامت می‌خواد به ما برسه در برزخ شکل می‌گیره، هر اون چی را که انشالله در بهشت می‌خواد به ما برسه در قیامت شکل می‌گیره، و همچنین در درجات طبقات بهشت. اگر رفتیم در طبقه دوم بهشت، یعنی در طبقه اول بهشت آدم حسابی بودیم، و اگر در طبقه دوم آدم حسابی باشیم میریم سوم، چهارم، پنجم. ارتقا در هر مرتبه ای توقف قطعی و ضروری بر سعی و تلاش و فهم و درک و خلوص مرتبه قبلی دارد. عقل اینه، موعب لبه الرحمن، اونی که سبب عبادت میشود. این عقل نظری است. اصلا عقل عملی هم چیزی غیر از عقل نظری نیست. انسان دوتا عقل ندارد، یکی نظری یکی عملی. دوتا عقل ندارد، یکی جزئی یکی کلی. دوتا عقل ندارد، یکی درباره ریاضیات و فلسفه و حکمت و اینا فکر کنی، یکی دیگه هم درباره خدای متعال یا درباره اسماء خدا، افعال خدا و مانندون. هویت و حقیقت آدمی عقل است. هویت و حقیقت آدمی رو بهش میگن عقل، یا چیزی که اضافه بر او شده باشد یا کم شده باشد. بله، این هویت و حقیقت آدمی میتونه که مستور باشد، محجوب باشد، میتواند مکشوف باشد، میشود کشف حجاب کرد. از این که میگیم بر عقل بیافزاییم، یعنی حجابها را از نفس بردارین. اگر میگیم که عقل را افزایش بدیم، یعنی حجابها را از نفس از عقل بردارین. و اگر میگیم روحمون را تزکیه کنیم، یعنی حجابها را از روحمون برداریم. بنابراین عقل اینه، عقل نظری اینه که آدمی را به غایتی مناسب خودش برساند. غایت مناسب خودش. خب غایت مناسب ما چیست؟ غایت مناسب ما، ببینید، اگر تحمل داریم هوای 70 درجه 80 درجه رو اینجا تحمل کنیم، هوا رو گرم کنن برسه به 70-80 درجه، بعد ما هم میگیم اصلا عیب نداره که، میگن البته یه ساعت، بگیم عیب نداره. اگه خبر رسید که یه ساعت شده دو ساعت، بازم میگیم عیب نداره. این آدم هر کاری تو دنیا انجام بده ایراد نداره. اما اگر کسی چون قایتش با این سختی ها سازگاره، اما اگر کسی این هوای 40 درجه میشه 45 درجه، عصبانیت میره بالا، اوقات ها تلخه، برای هر چیزی حاضرن تنش ایجاد کنن. نشون دهنده اینه که ما توانایی گرما نداریم، نه آتش جهنم. اصلا فرض کنین جهنم هم نباشه، بگن هر کسی که این گونه رفتارها این گونه اعمال رو انجام بده میذاریمش تو سونا 24 ساعت بمونه، همین اندازه کفایت میکنه. لازم نیست که 1 میلیارد سال کسی بری جهنم، 1 میلیارد سال در عذاب باشه که. ما انسان ها به طور کلی تاب تحمل سختی را نداریم. بنابراین قایت ما چیز راحتی. عقل این رو میگه، عقل میگه تلاش کن برای راحتیت. عقل نظری میگه، میگه پایان کار تو مانند آغاز تو باید رحمت خدای متعال باشد. وقتی ما ثمره رحمت خدای متعال هستیم، خب طبعا نتیجه کارمون هم باید رحمت الهی باشد. تاب تحمل نقمت نداریم، تاب تحمل عذاب نداریم، تاب تحمل سختی‌های فوق‌العاده، بلکه سختی‌های نامتناهی در هیچ عالمی از عوالم نداریم. همینجا اگر یکی محکمتر پس گردن من رو بزنه، محکمتر بگی یکی ها خوردی دومیش هم انتظار داشته باشه، تحمل نمی کنیم. وقتی تحمل نمی کنیم یعنی قایت ما اینا نیست، انتهای زندگی ما، پایان زندگی ما اینا نیست و نباید باشد. اینا عقل میگه، عقل میگه حواست باشه به جوری عمل کن که توانایی تحمل داشته باشی. چرا یه جایی نشستی که مستقیم خورشید تو چشمات میاد؟ چرا یه جایی نشستی که گرما مستقیم بهت میرسه؟ چرا یه جایی نشستی دود ماشین مستقیم تو حلقت میاد؟ چرا یه جایی نشستی که سنگ و خاک از آسمون برات میاد، از کوه ها رو سرت میباره؟ ما قایتمون رحمت خدای متعال است. اینو عقل میگه. بنابراین عقل آن است که قایت اندیش باشد، پایان کار را بیاندیشد. البته میدونید که پایان بدون مقدمه، اندیشه درباره پایان بدون بدایت و آغاز امکان پذیر نیست. تفکر و اندیشه درباره انتهای سیر و آخرین منزل بدون تفکر در آغاز سیر و منازل ابتدایی امکان پذیر نیست. اینجوری نیست که ما همینطور هرچی گیرمون اومد زدیم تو خاک، بعدم وقتی مثلا تابستون که شده بگم کجا میریم؟ بگیم میریم زردالو جمع کنیم. میگه زردالو کاشتی که داری زردالو میخوای جمع کنی؟ نه، میگه ما یه چیزی تو خاک کردیم. و یه چیزی تو خاک کردی، یه چیزی هم از تو خاک در میاد. اگر انتها قرار رحمت باشد، باید در ابتدا متناسب با رحمت خدای متعال حرکت کنیم، یعنی رفتارمون به گونه باشد که به رحمت بیانجامد. قال قلت، راوی میگه که از امام صادق پرسیدم که فلذی کان فی معاویه، معاویه عاقل نبود؟ معاویه زرنگ بود، امراض زرنگ بود، در همه عصر و زمان هم معاویه وجود داره. اینجوری نیست که یکی اونجا آفریده. البته اون معاویه به عینه هیچ جا تکرار نمیشود، چون که هیچ موجودی در هیچ جا تکرار نمیشود، اما مشابه فراوون دارن، یعنی مخصوصا تشابههایی رو که از نگاه ما مشابه باشن، اما در باطن و عمق وجودشون انسان ها بدون استثناء موجودات دیگر هم همه لیس کمثلی شی هستن. افعال خدا بدون استثناء لیس کمثلی شی هستن، یعنی خدا دو تا فعلی که من جمیع الجهات برابر باشن، ظاهرن باطنن برابر باشن، امکان پذیر نیست، با هم تفاوت دارد. ولی ما که نگاه میکنیم میبینیم الحمدلله همه نزدیک به هم دیگر هستیم. اگر از این نگاه، از این زاویه نگاه کنیم، معاویه در هر عصری وجود داره، یزید در هر عصری وجود داره، کسانی که به عنوان عقلا شهرت پیدا کردن در حالی که عقل ندارن در هر عصر زمانی وجود دارد. سوال کرد که بر این اساس معاویه چی؟ معاویه عاقل بود؟ فرمود نه، تلک شیطانه. نوشتن شیطانه. چرا شیطان؟ مگه شیطان عاقل نیست؟ مگه شیطان زرنگ نیست؟ چرا او هم زرنگه؟ منتها گفتیم که عقل آن است که پایان کارمون، پایان زندگی و انتهای سیر مناسب با خودمون رو بفهمه و درک کنه و بر اساس آن مشتاق بشه و رفتارهای مناسب با آن. خب حالا معاویه فکر کرده او میتونه تحمل گرمای 100 درجه رو داشته باشه، گرمای 200 درجه رو داشته باشه، 500 درجه رو داشته باشه؟ اصلا امکان پذیر نیست. وقتی امکان پذیر نیست، آتش داره درست میکنه، اونم گرمایی که خودش تاب تحمل نداره. خب این که دیگه عقل نیست. اگر انسان رفتاری میکنه، اخلاقی داره، اعتقادی داره که او را از رحمت خدای متعال دور میکنه، این عاقل نیست، این شیطنت است. چرا شیطنت است؟ یه نکته هم در مورد شیطنت خدمتتون عرض کنم که شیطان مظهر جلال الهی است، مظهر نعمت خدای متعال هست، مظهر اسماء قهریه خداست، یعنی اسم مذل خدای متعال که در مقابل هادی است. این اسم اگر زور پیدا کنه میشه ابلیس، میشه ابالسه، بزرگان ابلیس ها میشوند و درجات پایین ترش هم خرده ریزه هاشون هم شیاطین میشوند. اینا مظهر نعمت خدای متعال میشوند. خب انتظاری که از شیطان داریم چیه؟ انتظاری از شیطان هست اینه که تمام استعدادش رو به کار بگیره، به اوج نعمت خودش رو برسونه، برسوند به اون ته ته جهنم. اینوشان شیطنت. حالا ماهیه چی کار میکنه؟ او هم این کار میکنه، او هم انگار تمام قابلیت و استعداد و تواناییش رو با گرفتن و کمک از دیگران و مشورت از دیگران تمام رو داره فراهم میکنه تا به اوج عذاب خدای متعال برسد، تا به قعر جهنم برسد. اینوشان شیطنت. توان دقیقا شیطان هم همین کار میکنه، منتها با این تفاوت که شیطان ابلیس وقتی رفت جهنم معترض نیست، داد و هوار نمی کنه، نعره نمی کشه، پشیمانم نمی شه، استغفارم نمی کنه، توبه هم نمی کنه، نمی گه خدای حالا ما یه کاری کردیم دیگه تو کوتاه بیا، نمی گه خدای اشتباه کردی، نمی گه یک ذره آتشو کمش کن. خب هر کس می تونه که اینجوری باشه راه باز، می تونه همراه شیطان، شیطان بره و شیطنت داشته باشه به جای عقل. اما انسان، هویت و حقیقت انسان و تمام مصادیق انسان و افراد انسان بدون استثناء هیچ کدامشون توانایی تحمل قهر و عذاب الهی رو ندارند، همراه شیطان نمیتوان بروند. او میره جهنم، هیچ وقتم ناراحت نیست، عصبانی نیست، پشیمان نمی شود. شما یه جایی در این روایت دیدین که استغفار کرده باشد؟ در برخی از روایت ها برای اینکه بدون، برای تبیین و تعلیم به ما مبنی بر اینکه راه رسیدن به رحمت خدای متعال چیست، گفته شده که حالا به مثلا به عنوان نمونه به حضرت موسی، ابلیس به حضرت موسی عرض کرده که خب حالا یا موسی راهی وجود داره که من برگردیم سرجی اولمون؟ خدای متعال هم بر حسب نقل فرموده که آره راه وجود داره، برو بر قبر آدم سجده کن. اون اول گفتیم برای خدا آدم سجده کن، حالا میگیم برای قبر آدم سجده کن، نه اینکه رو به آدم، رو به قبر آدم. رو به قبر آدم سجده کردن کاری نداره که، ما رو به سنگ سجده میکنیم، رو به خاک سجده میکنیم، آدم دیگه سنگ و خاک بهتره که. سخن از رو به سوی کی و کجا بودن نیست، همه رو به خدای متعال دارن سجده میکنن. لآدم سجده کردن، برای آدم سجده کردنه که اوج عبودیت رو میرسونه. به هر حال در این گونه موارد که موارد تعلیمی و خب وحیه فرمود که وحیه شبیه حتی بالعقل، این شباهت و عقل دارد، این عقل نیست، ظاهرا مثل عقله، یعنی طراحی میکنه، نقشه میکشه، ولی نقشه ها مناسب با غایت نیست. نقشه میکشه ولی میخواد این ساختمون رو مثلا 20 دقیقه بسازه، ظاهرش اینه که بیل آوردن، کلنگ آوردن، کاری دارن انجام میدن، ولی به جای اینکه بتون بریزن، موسه میریزن، گل میریزند. این نشون دهنده که عقل وجود نداره. چطور اگر یه مهندسی معماری اون پی ساختمون 20 طبقه رو گل بریزه، میگین عقلش کجا رفته؟ خب اینم که طراحی است که اینم حساب شده است، گل رو قشنگ درست کردن، آب ریختن، لگدمالش کردن، اینا هم که ظاهرا این گونه است. نه، میگه چون به غایت نیندیشیده، یه ساختمان 20 طبقه که چند هزار تن ممکنه وزنش باشه رو، این باید زیرش محکم باشه، اینو میگن عقل. آخرتی رو که قراره که به لطف و رحمت و عنایت خدای متعال برسیم، این از هر راهی نمیتوان رسید، اینو عقل میگه. یعنی حتی بر فرض، فرض محال چون خلافش رخ داده، بر فرض محال اگر پیامبران نبودند، اولیاء خدا نبودند، باز هم عقل آدمی میفهمید که بدون فقر ذاتی و غنای ذاتی عبادت انجام نمی شود. ما احتیاج نداشته باشیم سلام هم نمی کنیم تا چه برسیم که کمر خم کنیم، تا چه برسیم که سجده کنیم، تا چه برسیم که با نیتمون هم قربتن الیه باشد، چون نیاز داریم این کار رو می کنیم. و اگر ببینیم که اونی که داریم عبادتش می کنیم اون هم مثل خودمون هست، اون بیچاره تر از خودمون هست، ممکنه که برای رفع نیاز دنیوی سلامی عرض میکنیم، یه مخلصمی چاکرمی میگیم، ولی در واقع که اینجوری نیست، اون ور طرفیم بلافاصله باطلش میکنیم. خب این حاصل سخن این شد که همچنان که بر اعمال اقوال نیات میتوان افزود، بر عقل نیز میتوان افزود. این یک نکته. نکته دیگر اینه که اون عقلی که انسان رو به خدا میرساند، حتی عقلی که اخلاق ما را اصلاح میکند، اعمال ما را جهت میدهد و تطهیر میکند، این هم عقل نظری است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.